ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که از همین لحظه شروع شده و تا یک ساعت دیگر هم ادامه خواهد داشت و پر است از گزارش‌های متنوع درباره تحولات ایران و جهان. از جمله گزارشی داریم درباره اعتراض نمایندگان مجلس به وزیر کشور که گفته بود پول کثیف از طریق قاچاق وارد سیاست در ایران شده، در روز یک شنبه دهم اسفند سال 1393 خورشیدی، اول ماه مارس سال 2015 میلادی. شنونده مجله نیمه شب هستید. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو میتونید تو مجله نیمه شب امشب بشنوید، تازه‌ترین خبرها رو از فهیمه خضر حیدری میشنوید.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت مذاکرات هسته‌ای پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و به مرحله حساسی رسیده، اما اختلاف‌های زیادی به ویژه درباره رفع تحریم‌ها باقی است. آقای ظریف در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ایتالیا در تهران ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات این هفته در سوئیس بتوانند به خصوص در مورد رفع تحریم‌ها پیشرفت کنند. یک مقام ارشد آمریکایی نیز روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته بود که مذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشته، اما مسائل دشواری همچنان باقی است و انتظار نمی رود در مذاکرات این هفته توافقی حاصل شود. قرار است مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا این هفته بار دیگر با حضور وزرای خارجه و کارشناسان دو کشور در سوئیس انجام شود و پس از آن روز پنجشنبه ایران با گروه پنج به علاوه یک گفتگو خواهد کرد. عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان پکاکا روز شنبه 9 اسفند ماه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آن شد تا مبارزان کرد سلاح‌های خود را زمین بگذارند و با ترکیه صلح کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای اوجالان در بیانیه‌ای که یک نماینده پارلمان ترکیه آن را در تلویزیون خواند، از هوادارانش خواست در تصمیمی تاریخی و استراتژیک به جنگ 30 ساله با دولت ترکیه پایان دهند. رهبر زندانی حزب کارگران کردستان خواستار برگزاری کنگره ویژه در بهار آینده با هدف دستیابی به صلح پایدار و توافقی دموکراتیک شد. عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان که دو سال پیش هم اعلام آتش بس کرده بود، از سال 1998 تا به حال در زندانی در جزیره ایمرالی به سر می‌برد. تا به حال بیش از 40,000 نفر عمدتاً از میان کردها در درگیری‌های مسلحانه پکاکا با دولت ترکیه جان خود را از دست دادند. در ایران دادسرای عمومی و انقلاب تهران با مرخصی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری در دوران محمود احمدی نژاد که کمتر از دو هفته پیش راهی زندان اوین شده است موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار بیانیه اعلام کرد که این مرخصی را بنا به درخواست کتبی زندانی برای رسیدگی به وضعیت سلامت همسرش که از بیماری لاعلاج رنج می‌برد و در بیمارستان بستری است پذیرفته است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری در دولت محمود احمدی نژاد اخیراً به 5 سال و 91 روز حبس به اتهام جرائم اقتصادی محکوم و راهی زندان اوین شده بود. آقای رحیمی همچنین به 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و پرداخت 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. یاشار کمال نویسنده سرشناس ترکیه که از او به عنوان یکی از بخت‌های دریافت جایزه نوبل ادبیات نام برده می‌شد، روز شنبه در سن 92 سالگی در استانبول درگذشت. به نوشته آناتولی، خبرگزاری دولتی ترکیه، آقای کمال در حالی که در بیمارستان بستری بوده، چشم از دنیا فرو بست است. او متولد سال 1923 بود و منتقدان ادبی رمان مشهورش اینجه محمد را شاهکار او دانستند. این کتاب که یکی از مشهورترین آثار ادبی جهان به شمار می‌رود، به بیش از 40 زبان ترجمه شده. یاشار کمال در طول زندگی خود بارها به دلیل مواضع سیاسی‌اش از جمله دفاع از حقوق کردها دستگیر و زندانی شد. برخی از آثار او به فارسی نیز برگردانده شدند. کیوان
ممنونم. تا سعی خبرها رو از همکارم فهیمه خضر حیدری با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که قراره در ادامه مجله نیمه شب با هم بشنویم. اعتراض نمایندگان مجلس به وزیر کشور، کدام پول کثیف، کدام قاچاقچی؟
این پول 2,000 میلیارد تومان وارد هر جریان اقتصادی بشه، قاچاق کالا، بورس بازی، سفته بازی، دلالی، در هر کجا وارد بشه میتونه پول کثیف، جریان کثیف اقتصادی ایجاد میکنه.
وزیر کشور چه گفت؟ نمایندگان چه جواب دادند؟ خواهیم شنید. ماموران امنیتی جلوی برگزاری جلسه کانون نویسندگان ایران را گرفتند، یعنی همون کاری که بیش از دو دهه است با جدیت انجام میدهند.
حالا نسبت به کانون، نسبت به اشخاص، نسبت به من نمیدونم چی حساسیت هست، ولی حتی در مورد مسائل فنی مربوط به ترجمه هم نمیشه صحبت کرد.
گزارشی داریم از محدودیت بیامان برای نویسندگان و جلساتی که برگزاریشان همیشه منع میشود. آماری تازه از سازمان ثبت احوال، 12% زنان مطلقه کمتر از 20 سال سن دارند. این آمار به چه معناست؟
اگر مثلا 1/8 ازدواج ها زیر 20 سال باشه، اون وقت تقریبا 1/8 طلاق ها زیر 20 سال بودن چندان مهم نیست.
مصاحبه خواهیم داشت با یک جامعه شناس درباره این آمار جدید. و گزارش هایی درباره وضعیت قرمز آب در شهرهای بندرعباس، کرمان و سنندج. فضای عمومی در افغانستان به دلیل سقوط بهمن. همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به گفته‌های وزیر کشور ایران درباره ورود پول‌های به تعبیر او کثیف مواد مخدر به عرصه انتخابات انتقاد کرده و می‌گویند در صورتی که وزیر کشور درباره گفته‌های خود دلیل و سند نداشته باشد، قوه قضاییه باید به موضوع رسیدگی کند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
پس از آنکه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفت بخشی از پول به تعبیر او کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می شود، برخی از نمایندگان مجلس با انتقاد از این گفته ها می گویند وزیر کشور باید از گفته های بدون سند و برهان دوری کند. به گزارش وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به ارسال نامه تعدادی از نمایندگان به وزیر کشور میگوید نمایندگان درباره گفته‌های آقای رحمانی فضلی خواستار پاسخگویی او شدند و به تعبیر این نماینده مجلس مسئولان کشور باید اظهاراتشان بر پایه اسناد و مدارک باشد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
پس از سخنان آقای رحمانی فضلی درباره ورود پول کثیف قاچاق مواد مخدر به موضوع انتخابات، در ابتدا برخی از نمایندگان مجلس مانند آقای حداد عادل اعلام کردند که آقای رحمانی فضلی به صراحت از ورود پول قاچاق مواد مخدر به انتخابات سخن نگفتند و درباره احتمال وقوع این امر هشدار دادند. اما برخی دیگر از نمایندگان به سخنان آقای رحمانی فضلی اعتراض کردند و از آقای رحمانی فضلی خواستند که انتخابات را زیر سوال نبرند. حرفایی را هم که مطرح می‌کنند با دلیل و سند باشه. 30 نفر از نمایندگان مجلس هم از وزیر کشور در این باره سوال کردند و در سوال خودشون وزیر کشور رو به زیر سوال بردن سلامت انتخابات متهم کردند و سخنان وزیر کشور رو با اقدام معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مقایسه کردند.
به گزارش خبرگزاری تسلیم، وزیر کشور ایران هفته گذشته در نشست سراسری رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر همچنین گفته بود قاچاقچیان کالا و حتی واردکنندگان کالا به طور رسمی تلاش می‌کنند با نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی تصمیم‌ها را به نفع خود تغییر دهند. چند روز پیش هم وزیر کشور ایران در یک برنامه تلویزیون ایران شرکت کرد و توضیحاتی درباره این گفته‌ها ارائه داد.
این پول 2000 میلیارد تومان وارد هر جریان اقتصادی بشه، قاچاق کالا، بورس بازی، سفت بازی، دلالی، در هر کجا وارد بشه میتونه پول کثیف، جریان کثیف اقتصادی ایجاد میکنه. وقتی این پول کثیف میاد در جریان اقتصاد کشور قرار میگیره، میتونه در حوزه‌های سیاست دخالت بکنه، میتونه در انتخابات دخالت کنه، میتونه در خرید و فروش آرا دخالت کنه، میتونه در اداره نشریات دخالت کنه، میتونه در همه مسائل. پول کثیف به دنبال حفظ خودشه، بنابراین ما این پول کثیف رو باید کنترل کنیم.
حجت الاسلام حسین صبحانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز درباره سخنان وزیر کشور به وبسایت خانه ملت میگوید زیر سوال بردن فضای انتخابات به صلاح کشور نیست و به گفته این نماینده مجلس آقای رحمانی فضلی باید اسناد فساد انتخاباتی را به قوه قضاییه ارائه کند تا بر اساس قانون با متخلفان برخورد شود. محمد صالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم در گفتگو با وبسایت خانه ملت سخنان وزیر کشور درباره ورود پولهای نامشروع به انتخابات را ناپخته و برهم زننده اعتماد مردم در آستانه انتخابات می‌داند و می‌گوید در صورتی که هیچ سند و مدرک پشت اظهارات اخیر وزیر کشور نباشد، قوه قضاییه مسئول رسیدگی به موضوع خواهد بود. چند روز قبل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام کرد منظور از گفته‌های وزیر کشور این بوده که چنانچه گردش ناسالم مالی قاچاق مواد مخدر در هر حوزه از جمله سیاست ورود پیدا کند منجر به فساد و قدرت گرفتن عوامل قاچاق در مناسبات آن حوزه خواهد شد و منظور وزیر کشور این نبوده که لزوماً چنین اتفاقی افتاده باشد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. کانون نویسندگان ایران اعلام کرد که ماموران امنیتی بار دیگر از نشست ادبی این کانون تحت عنوان عصر ترجمه در تهران جلوگیری کردند. به گزارش صفحه فیسبوک کانون نویسندگان ایران، ممانعت از برگزاری این نشست ادبی یک ساعت پیش از آغاز آن صورت گرفت. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
کانون نویسندگان ایران جلوگیری از برگزاری نشست ادبی عصر ترجمه را جزئی از زنجیره ممانعت‌های ارگان امنیتی توصیف کرده است. کانون نویسندگان ایران گفته است که کمیسیون فرهنگی این تشکل صنفی در پی روزها تلاش و برنامه‌ریزی و در شرایطی که حق استفاده از مکان‌های عمومی از آن سلب شده است، توانست سالن یک رستوران را برای برگزاری برنامه ادبی خود اجاره، سخنرانان را انتخاب و لوازم و وسایل لازم را فراهم کند. بر اساس این گزارش، اما پس از این تدارک‌ها و اینکه در حد محدود اطلاع رسانی درباره جلسه انجام شد، مأمور یکی از ارگان‌های امنیتی به سالن مراجعه کرد و به مسئولان آن گفت که جلسه کانون نویسندگان ایران نباید برگزار شود. از ناصر زرافشان عضو کانون نویسندگان ایران و وکیل مدافع که قرار بود یکی از سخنرانان نشست این تشکل صنفی باشد می‌پرسم آیا قرار بود مسائل سیاسی در این جلسه برگزار شود؟ پاسخ آقای زرافشان منفی است.
موضوع روشن بوده، موضوع یه بحث فنی است، بحث ترجمه و خب همونطور که اطلاع داری جلوش گرفت. حالا نسبت به کانون، نسبت به اشخاص، نسبت به من نمیدونم چی حساسیت هست، ولی حتی در مورد مسائل فنی مربوط به ترجمه هم نمیشه صحبت کرد.
کانون نویسندگان ایران در صفحه فیسبوک خود درباره جلوگیری از برگزاری نشست ادبیش نوشته است که با این کار بار دیگر به نویسندگان مستقل ایران یادآوری شد که از ابتدایی ترین حق شهروندی برخوردار نیستند. ناصر زرافشان با اشاره به اعمال فشارهای گذشته از جمله جلوگیری از برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران برای چند سال میگوید:
ما هیچ وقت فکر نکردیم چیزی ترغیب کرده تا انتظاری داشته باشیم. به نظر من این بحث رو، این سوال رو شما از کسانی باید بکنید که با این نوع بازی‌های ظاهری توقعاتی پیدا می‌کنن، دل می‌بندن امید، ولی هرگز ما دل نبستیم بهش و توقعی هم نداشتیم. در بر همون پاشنه می‌چرخه که در گذشته می‌چرخید. خب اون نشست مجمع عمومی هم بعد از بارها بار، بعد از سالها تلاش به هر حال صورت گرفت، یه مقطعی، و بعد از 7 سال ما موفق شدیم یه انتخابات صورت بدیم، هیئت دبیرانی انتخاب بکنیم، ولی این داستان همچنان ادامه داره. یه جلسه ای که بحث کاملا فنی است. واقعا از خود آقایون، از کسانی که این کار رو کردن باید پرسید. من نمیدونم چرا تشکیلی چون جلسه ای جلوگیری میکنه.
پیش از این نیز کانون نویسندگان ایران در دی ماه سال جاری گزارش داده بود که وزارت اطلاعات از برگزاری نشست ادبی عصر ترجمه که قرار بود در منزل یکی از اعضای کانون برگزار شود ممانعت و صاحبخانه را احضار کرد. بر اساس این گزارش به صاحبخانه گفته شده بود که در صورت برگزاری نشست نیروی انتظامی مداخله خواهد کرد. قبل از آن نیز ماموران امنیتی در دی ماه از برگزاری جلسه جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران ممانعت کرده بودند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو با هم شنیدیم. حالا نوبت رسیده به شما شنونده رادیو فردا و اینکه ببینیم شما چه فکر میکنید درباره تحولات ایران و جهان. تعدادی از نظرات شما که زنگ زدید بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو ضبط کردید هم اکنون آماده است با هم میشنویم. در انتهای این پیام ها شماره پیامگیر رادیو فردا یک بار دیگه تکرار میشه و شما فرصت دارید که این شماره رو یادداشت بکنید.
آقا من نمیدونم، بعضی از دوستان اظهار نظر میکنن میگن ایران بزرگترین ابرقدرت، کسی کاری باش نمیتونه داشته باشه. به این عزیزان میخوام بگم ببین بودجه نظامی ایران بین 17 تا 24 میلیارده، بودجه نظامی امریکا 563 میلیارده. من نمیدونم اینا چی شبا میزنن، اینا خواب میبینن، اینا رویاهاشون چیه، اینا چی فکر میکنن، اینا به چی فکر میکنن، من نمیدونم به چی مینازن، به اون ماکتایی که تو آب میذارن میزنن، الهی موفق بشن انشالله کمتر بزنن که از این فکر از این رویاها نبینن. خدا حافظ.
من میخواستم به بسیجی ها و همینطور اهالی سپاه پاسداران این نکته رو یادآور بشم که قدرت در قرن 21 دیگه این مسائل نظامی و موشک و بمب و نظامی جو چیزا نیست. قدرت امروز در توان اقتصادی یک کشور تعریف میشه، قدرت در میزان حمایت مردم از یک حکومت تعریف میشه. شما نمیتونید کشور ایران رو به تیول خودتون در بیارید و بقیه مردم رو بذارید کنار و دم از قدرت بزنید. خواهش میکنم ازتون دقیق فکر کنید، به آینده کشورتون فکر کنید. ایران اینطوری نمیتونه ادامه بده. شما باید فکرتون رو عوض کنید. قدرت یعنی برش اقتصادی، توان اقتصادی و اونم در ارتباط با بقیه کشورها تعریف می شه. واقعا اگه میخواین کشورتون پیشرفت بکنه، باید اقتصاد کشورتون پیشرفت بکنه. باید انقدر در دنیا در تکنولوژی، در صنعت، در کشاورزی، تجارت انقدر پیشرفت بکنید بشید مثل کره، مثل ژاپن، مثل خیلی از کشورهای دیگه‌ای که قبل از شماها شروع کردن این مسائل ایدئولوژی و سوار و اینا رو، ولی الان در قرن 21 دیدگاه های مردمشون عوض شده. شماها کشور رو دارید به جایی میرسونید که دیگه نه جایی برای خودتون خواهد بود نه برای بقیه مردم ایران.
آقای حسن روحانی، حرفای خانم شرمن را فهمیدی که میگوید تحریم هایی که در رابطه با تولید کردن ایران و نقض حقوق بشر در ایران پابرجاست؟ دیگر گفتن بهانه تحریم را از آمریکا گرفتن حرف یاوه بیش نیست و ادامه مذاکره خیانت است. از اول هم خیانت بود.
طرحی رو که 4 سناتور امریکایی در سنای امریکا در دست تاییدش هستند، بدین معناست که دولت اوباما توانایی حل مشکل در مذاکرات هسته‌ای را ندارد. در واقع ضعف دولت امریکا را به نمایش می‌گذارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ساعت 12:17 شنونده رادیو فردا هستید. حسن موسوی چلکی، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در 9 ماهه نخست امسال 12% از زنانی که در کشور طلاق گرفتند کمتر از 20 سال سن دارند. او به مسائل متعددی اشاره کرده، از جمله اینکه طلاق بستری برای آسیب‌های اجتماعی برای زنان در ایران است و اینکه از قبح طلاق در ایران کاسته شده و برای سامان دادن اوضاع باید به آموزش از کودکی روی آورد. او گفته است که در بسیاری موارد به ازدواج تنها به عنوان یک ارتباط جنسی نگاه می شود که بسیار اشتباه است، به گفته او. همکارم الهه روانشاد در این مورد و همچنین آمار کسانی که در ایران طلاق گرفتند و زیر 20 سال هستند، دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا را جویا شده. پاسخ حسین قاضیان:
راستش رو بخواید کار با آمار و تفسیر اون جنبه‌های ظریفی داره. مشخصا در این مورد خاص باید دید که قبلا چجوری بوده. آیا قبلا بیشتر از 1/8 طلاق‌ها زیر 20 سال بوده یا کمتر؟ چنین آماری ما نداریم یا من دسترسی نداشتم که ببینم تغییر مهمی کرده یا نه. به علاوه خود این رو باید با آمار ازدواج سنجید. اگر مثلا 1/8 ازدواج‌ها زیر 20 سال باشه، اون وقت تقریبا 1/8 طلاق‌ها زیر 20 سال بودن چندان مهم نیست. یعنی عین همونی است که انتظار می‌ره و بنابراین برای تفسیر این آمار و نتایج اجتماعی ازش گرفتن خیلی باید با شیوه ظریفی برخورد کرد. به صرف این آمار خام نمیشه اتکا کرد. ولی اینکه گرفتن طلاق در سن پایین شاید ناشی از این باشه که ازدواج پوششی برای حل مشکل روابط جنسی شده، تا حدی قابل قبوله. به این مفهوم که جامعه ما مشکل روابط جنسی جوانها رو میپوشونه و تحت عنوان مشکل ازدواج ازش یاد میکنه، در حالی که اونا ممکنه مشکل روابط جنسی داشته باشن و متوسل بشن به ازدواج، و چون این تنها به ازدواج نیست، ازدواج رو به خطر بندازه و طلاق رو تسریع کنه.
آقای قاضیان، از جمله نکات بسیاری که آقای موسوی چلک به اون اشاره کرده، یکی این هست که هرچند در دادخواست‌های طلاق از روابط جنسی و عدم رضایت در این باب حرفی زده نمیشه، اما این رو یکی از مهمترین نکات و عوامل طلاق دونسته. دیدگاه شما در این مورد چه هست؟
در این مورد آمار ارقام متفاوتی تا به حال ارائه شده و گاهی اوقات حتی اشاره شده که نزدیک به نیمی از ازدواج‌ها ناشی از نارضایتی در روابط جنسی است. به برخی از آمار این رو کمتر و برخی بیشتر نشون میدن. هنوز متاسفانه آماری که بشه به اون اتکا کرد وجود نداره، ولی همه این شواهد دست کم گواهی این هست که یک مشکل جدی در این مورد وجود داره. میدونیم که این یکی از جنبه‌های مهم مشکلات روابط خانوادگی هست که بعدا منجر به طلاق هم میشه و اگر نشه منجر به یک نوع گسستگی عاطفی در زندگی خانوادگی میشه. اینجا هم درست مثل خود مشکل روابط جنسی در جامعه که تحت پوشش کلمه ازدواج پنهان میشه، هم در سیر قضایی، هم در گزارش‌هایی که در این زمینه نوشته میشه، هم در عناوینی که برای این موضوع گذاشته میشه معمولا پوشیده میشه و مشخص نمیشه که دقیقاً مشکل روابط جنسی وجود داشته و این مشکل دقیقاً چه چیزی بوده و چه جنبه‌هایی ناشی می‌شد. اینجا هم ما با زور با نوعی پنهانکاری اجتماعی و حتی پنهانکاری سیاسی و ایدئولوژیک روبرو هست.
در این گفتگو همچنین از تأثیر طلاق، انگ طلاق و کنار گذاشته شدن به ویژه زنان از مسیر توسعه کشور سخن به میان اومده. شما تا چه اندازه با این نظریه موافق هستید؟
اینکه از جریان توسعه کشور کنار گذاشته بشن یک نگرانی خیلی کلیه. نگرانی مهمتر نگرانی همون زنانی است که طلاق میگیرن. به این نگرانی باید توجه کرد و اینکه اونا در اجتماع با چه مشکلاتی روبرو میشن. اونا در بین خیلی از زنان فامیل یا زنان دوستان خودشون از این پس به عنوان رقیبی برای خودشون در نظر گرفتن میشن که ممکنه همسر اونها رو بخواد اغوا بکنه. از طرف دیگه از نظر عده دیگه در محیط‌های شغلی و تحصیلی به عنوان طعمه دیده میشن، چون فکر میکنن که دسترسی به این زن دیگه سهل و الوصول تر از گذشته است. بنابراین اینا در موقعیت نابسامان و ناگزیری قرار گرفتن که رنج‌های اضافه‌ای رو بر اونها تحمیل میکنه، برخلاف مرد که ممکنه در چنین موقعیتی نباشه. به نظرم اینا دغدغه‌های مهمتری است برای این گونه از زنان تا اینکه اونها از مسیر توسعه کشور خارج میشن، یا نه که یک دغدغه عمومی و کلی است و به زندگی واقعی خود این زنان ارتباط نداره. اگر کسی نگران زندگی واقعی زنان باشه، اون وقت باید ترتیبات اجتماعی فراهم بشه برای اینکه این مشکلات برطرف بشه در زندگی واقعی اونها. توجه به اینکه طلاق داره افزایش پیدا میکنه ما رو از این واقعیت باز داشته که اون زندگی های خانوادگی که طلاق درش رخ نداده چه وضعیت ناگواری ممکن درش وجود داشته باشه. به نظرم این جنبه اتفاقا جنبه مهمتری از زندگی خانوادگی در ایران تا مسئله طلاق.
صدای حسین قاضیان را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم الهی روانشاد. حمیدرضا جانباز معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران روز جمعه وضعیت آب آشامیدنی را در سه شهر بندرعباس، کرمان و سنندج قرمز ارزیابی کرد و گفت در بدبینانه ترین حالت 547 شهر دیگر هم دچار تنش آبی هستند. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران هم پیشتر وضعیت آب را در 14 شهر کشور نگران کننده توصیف کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
حمیدرضا جانباز معاون وزیر نیروی ایران روز جمعه اعلام کرد که سه شهر بندرعباس، سنندج و کرمان از نظر تأمین آب آشامیدنی در وضعیت قرمز قرار دارند، اما در این حال گفت که تاکنون برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب در این سه شهر و دیگر نقاط ایران پیش‌بینی نشده است. او قطع انشعاب‌های غیر ضروری، فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه آب و جذب اعتبارات لازم را از جمله راهکارهای جایگزین جیره‌بندی آب عنوان کرد. معاون وزیر نیرو در ادامه صحبت‌هایش از کاهش 19% میانگین بارش در ایران خبر داده و گفته تعداد شهرهایی که دچار تنش آبی شدند در بدبینانه‌ترین حالت هم اکنون حدود 547 شهر پیش‌بینی شده است. تنش آبی به این معنی است که میزان تولید و مصرف آب در این شهرها برابر است. اما در برخی از روستاها هم وضعیت به همین منوال است. به گفته حمیدرضا جانباز، هم اکنون آب حدود 6000 روستای ایران با تانکر تأمین می شود. سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست در کانادا، درباره راهکارهای مقابله با بحران کم آبی در ایران می گوید،
بحث تغییرات اقلیمی و خشکسالی در واقع یک بحث میشه گفتش که فرعی هست در این موضوع. به گفته وزیر سابق کشاورزی آقای عیسی کلانتری، ظرف نزدیک به 4 دهه گذشته سوء مدیریت منابع آب باعث شده که ما به روزی بیفتیم که بهش گفته میشه ورشکستگی آبی. در واقع ما آب‌های زیرزمینیمون هم از دست دادیم و دیگه آبی تقریبا نداریم. مشکل کم آبی سوء مدیریت هست و تخصیص آب بیش از 90% به بخش کشاورزی یعنی وقتی که ما مقایسه بکنیم بین بخش کشاورزی و مصرف شهری، میبینیم که سهم بسیار اندکی داره، زیر 10% ما مصرف آب داریم در بخش شهری. بنابراین باید فکر اساسی بکنیم در قسمتی که راندمان کشاورزی رو بالا ببریم. در بعضی از عرصه‌ها اصلا کشاورزی باید تعطیل بشه. بله، باید متوجه باشیم که در منطقه بسیار خشک از جهان قرار داریم، اما همزمان دولت هم باید فکری بکنه برای احیای منابع آبهای زیرزمینی با استفاده از کنترل سیلاب، و حتی بعضی جاها ممکنه که دریچه سدها رو مجبور باشن کاملا باز بکنن برای اینکه آب به زیر زمین هدایت بشه، و از این طریق شاید در یک بازه زمانی، البته نه کوتاه مدت، بشه یه امیدی رو داشت برای احیای منابع آب و گذر از این بحران.
طی سالهای گذشته به خصوص با نزدیک شدن به فصل گرما، مسئولان وزارت نیروی ایران بارها هشدار دادند که تعدادی از شهرهای ایران از نظر تأمین آب آشامیدنی در وضعیت قرمز قرار دارند. هشداری که برخی اوقات در پاییز و زمستان هم ادامه پیدا کرده. معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در روزهای پایانی بهمن ماه گفت که بر پایه اعلام وزارت نیرو 14 شهر کشور از نظر وضعیت آبی در شرایط نگران کننده قرار دارند. یعقوب همتی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران، هم روز 18 بهمن ماه خبر داده بود که از ابتدای سال آبی، یعنی از مهر ماه تا نیمه بهمن ماه سال 93، بارندگی در ایران نسبت به سال آبی گذشته 27% کاهش داشته است. ستار محمودی، قائم مقام وزیر نیروی ایران، هم دوم اسفند ماه با بیان اینکه همکنون بیش از 80% منابع آب ایران در حال مصرف است، گفت که ایران به سمت ورشکستگی منابع آب پیش می رود.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم. به دنبال بارش برف شدید، سقوط بهمن و کشته شدن صدها نفر در افغانستان، حکومت این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که بسیاری از افغان‌ها در ولایت پنجشیر روی سقف خانه‌هایشان منتظر کمک‌های امدادی هستند. بسیاری از خانه‌ها زیر برف ویران شدند و مردم در این مناطق بیمان دارند که زیر برف‌ها مدفون شوند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، محمد اشرفغنی، رئیس جمهوری افغانستان، روز پنجشنبه بعد از بازدید از ولایت پنجشیر، جلسه فوق‌العاده‌ای با وزیران برگزار و 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، هم از 3 روز پیش به ولایت پنجشیر سفر کرده و از سوی رئیس جمهوری این کشور موظف شده تا رسیدگی به آسیب دیدگان را مدیریت کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دفتر همکاری ها برای امور انسان دوستانه متعلق به سازمان ملل اعلام کرده به دنبال روزها بارش برف و سرمای هوا در استانهای مرکزی و شمال شرقی افغانستان و سقوط بهمن در این مناطق، حدود 229 نفر در 18 استان این کشور کشته شدند. ولایت پنجشیر بیشترین خسارت را دیده، 10 نفر زخمی شده و 100 نفر هم خانه های خود را ترک کرده و در راه ماندند. خانه ها و روستاها هم در این مناطق تخریب شدند. بر اساس این گزارش، جاده‌های زیادی در مناطق آسیب دیده مسدود شدند و دسترسی و کمک به افرادی که در این مناطق ماندند امکان پذیر نیست. مقام‌های محلی افغان می‌گویند بارش چنین برف سنگینی در دهه‌های پیش در این مناطق سابقه نداشته است. رادیو آزادی به نقل از رئیس جمهوری افغانستان گزارش داده که کشاورزی دست کم برای 1 سال در ولایت پنجشیر از بین رفته است. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می‌گوید کمک‌های شامل غذا و کالاهای زمستانی را به ولایت پنجشیر فرستاده، اما مسدود بودن راه‌ها کار انتقال کمک‌ها و امدادرسانی را کند کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که بسیاری از افغان‌ها در ولایت پنجشیر روی سقف خانه‌هایشان منتظر کمک‌های امدادی هستند. بسیاری از خانه‌ها در مناطق مختلف زیر برف ویران شدند و مردم بیمان دارند که زیر برف‌ها مدفون شوند. هلیکوپترهای ارتش افغانستان برای مردمی که در برف‌ها گیر کردند غذا، پتو و آب می‌برند و در راه برگشت زخمی‌ها را به بیمارستان می رسانند. افغانستان 3 دهه جنگ را تجربه کرده و تعداد زیادی از مردم این کشور در جنگ کشته شدند، اما حوادث و بلاهای طبیعی مانند زلزله، سیل و برف و بهمن به دلیل نبود خانه‌های محکم و مقاوم و جاده‌های نامناسب در شهرهای کوچک قربانیان زیادی در این کشور می‌گیرد.
گزارش همکارم فرین آسمی رو با هم دیگه شنیدیم. فراموش نکنید که میتونید در radiofarda.com وبسایت ما خبرهای رادیو فردا رو پیگیری کنید، همچنین در فیسبوک رادیو فردا که آدرسش هست facebook.com/radiofarda برید radio.farda و از اونجا هم خبرهای ما رو پیگیری کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. در 30 دقیقه پیش رو بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها رو براتون داریم، اما قبل از اون تازه ترین خبرها رو از فهیمه خضر حیدری میشنویم.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. خبرها رو با یک خبر هسته‌ای آغاز می‌کنیم. وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت مذاکرات هسته‌ای پیشرفته قابل ملاحظه‌ای داشته و به مرحله حساسی رسیده، اما اختلافات زیادی به ویژه در مورد رفع تحریم‌ها باقی است. آقای ظریف در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ایتالیا در تهران ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات این هفته در سوئیس بتوانند به خصوص در مورد رفع تحریم‌ها پیشرفت کنند. یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته بود که مذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشته، اما مسائل دشواری همچنان پیش روست و انتظار نمی رود که در مذاکرات این هفته توافقی حاصل شود. قرار است مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا این هفته بار دیگر با حضور وزرای خارجه و کارشناسان دو کشور در سوئیس انجام شود و پس از آن روز پنجشنبه ایران با گروه 5 به علاوه 1 گفتگو کند. عبدالله هوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان پکاکا روز شنبه 9 اسفندماه با انتشار بیانیه‌ای خواستاران شد تا مبارزان کرد سلاح‌های خود را زمین بگذارند و با ترکیه صلح کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای هوجالان در بیانیه‌ای که یک نماینده پارلمان ترکیه آن را در تلویزیون خواند، از هوادارانش خواست در تصمیمی تاریخی و استراتژیک به جنگ 30 ساله با دولت ترکیه پایان دهند. رهبر زندانی حزب کارگران کردستان خواستار برگزاری کنگره ویژه در بهار آینده با هدف دستیابی به صلح پایدار و توافقی دموکراتیک شد. عبدالله هوجالان رهبر حزب کارگران کردستان که 2 سال پیش هم اعلام آتش بس کرده بود، از سال 1998 تا به حال در زندانی در جزیره ایمرالی به سر می‌برد. تا به حال بیش از 40,000 نفر عمدتاً از میان کردها در درگیری‌های مسلحانه پکاکا با دولت ترکیه جان خود را از دست دادند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران با مرخصی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری در دوران محمود احمدی نژاد که کمتر از 2 هفته پیش راهی زندان اوین شده است، موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار بیانیه اعلام کرد که این مرخصی را به درخواست کتبی زندانی برای رسیدگی به وضعیت سلامت همسرش که از بیماری لاعلاج رنج می‌برد و در بیمارستان بستری است پذیرفته است. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری در دولت محمود احمدی نژاد، اخیراً به 5 سال و 91 روز حبس به اتهام جرائم اقتصادی محکوم و راهی زندان اوین شده بود. آقای رحیمی همچنین به 2,850,000,000 تومان رد مال و پرداخت 1,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شده است. یاشار کمال نویسنده سرشناس ترکیه که از او به عنوان یکی از بخت‌های دریافت جایزه نوبل ادبیات نام برده می‌شد، روز شنبه در سن 91 سالگی در استانبول درگذشت. به نوشته آناتولی، خبرگزاری دولتی ترکیه، آقای کمال در حالی که در بیمارستان بستری بوده، چشم از دنیا فرو بسته است. او متولد سال 1923 بود و منتقدان ادبی رمان مشهورش اینجه محمد را شاهکار او دانستند. این کتاب که یکی از مشهورترین آثار ادبی جهان به شمار می‌رود، به بیش از 40 زبان ترجمه شده. یاشار کمال در طول زندگی خود بارها به دلیل مواضع سیاسیش از جمله دفاع از حقوق کردها دستگیر و زندانی شد. بعضی از آثار او به فارسی هم برگردانده شدند.
ممنونم. تا سر این خبرها شنیدیم و نوبت رسید به برنامه هفتگی دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه دیدگاه ها رو میشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این صدای عده‌ای از حامیان اعتراض‌های سال 1388 ایران است در حاشیه مراسم ختم خواهر محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، در هفته گذشته در تهران. حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران نمادین اعتراض‌های سال 1388، وارد سال پنجم خود شد. برای تحول طلبان ایران رفع حصر باید وسیله باشد یا هدف؟ راه و چاه رفع حصر کدامند؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید درگذشته شیعیان در قم. مجتبی واحدی، سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد، اینک در واشنگتن. و سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای منتظری، کوشش ها و نامنگاری های امثال شما و ابراز عقیده های امثال علی مطهری نماینده مجلس و میانجیگری غیر علنی بعضی مراجع و نهادهای دیگه برای پایان دادن به حصر در این 4 سال تا چه حد به نظر شما مؤثر بوده؟
بعد مؤثر بوده که خب مشخص حصر برداشته نشده، ولی از این نظر که مشخص شده که یک خواست ملی هست در واقع و بسیار گفتگو شده در این مورد، از این نظر موفق بوده. و از این نظر که حاکمیت که این حصر رو به وجود آورده هیچ جواب منطقی نداره بده، یعنی این نشونه شکست است که اصولا این انقلاب که به وقوع پیوست قرار نبود چنین مواردی پیش بیاد که منتقدین و خیرخواهان به جرم اینکه ابراز عقیده میکنن سلب آزادی بشن و محصول بشن و زندانی بشن. و حصر میداره شکست این جمهوری اسلامی هست که آیت الله منتظری در سالهای اواخر هم بهشون اعلام کردن که الان دیگه نه جمهوری است و نه اسلامی. و این هرچه گذشته هرچه این نامه‌نگاری ها بیشتر شده در علاقه هست و جواب مثبت داده نشده، این مشخص شده که از خواست مردم، خواست نمایندگان مردم، خواست افکار عمومی ارزشی نداره. در این شکست اون اهداف انقلاب هست در سال 50 انقلاب به پیروزی رسید و قرار بود که حاکمیت مردم بشه و نه اینکه خواست یک نفر باشه و هر کس مخالفت کرد سلب آزادی بشه و سرکوب بشه. البته خب این هست از این نظر جواب داده که دیگران شاید ساکت شدن، ولی این پیروزی نیست، این شکست هست چون انقلاب به خاطر این به وقوع نرسیده، این فجی میبره و رژیم دیگه بیاد و اون ارزش هایی که قرار بود احیا بشه اونها با شکست میبره.
آقای منتظری، اما طرف مقابل میگه که این حصر موقعی اتفاق افتاد که یک سال بعد از اون اعتراضات سال 88 این رهبران میخواستند که وارد مرحله‌ای بشن در 25 دی که همزمان بود با بهار عربی که کیفیتاً مرحله دیگه‌ای بود و همون انقلابی که شما نگرانش هستین ممکن بود که به مشکل بر بخوره. آیا این نگرانی های اونا رو شما براش حساب خاصی باز میکنین یا نمیکنین؟
اگر صحبت هست که حکومت قانون باشه، خب این حرکت ها و این راخته ماهی که مخل به احکام اسلام نباشه و مسلحانه نباشه، این طبق صریح قانون اساسی آزاده. مثلا رهبران جنبش صدی خواستار مطرح کنن و از مردم بخوان که راخته ماهی آرام داشته باشن و در مقابلش مخالفین ایشون میتونستن این کار رو بکنن و از مردم بخوان بنید راهپیمایی در واقع جواب بدن که خونسا بکنن نظرات اون رو، ولی این کار نشد. این یک طرفه بود و در واقع اون حرکت آرام قانونی این بزرگوارا سرکوب شد و با حصر اونها جلوی ادامه اون گرفته شد و این باید شکست هست که در مقابل حکومت قانون بیان و قرارهای شخصی رو اعمال کنن و اونها رو حاکم کنن، قرارها رو حاکم کنن به جای حاکمیت قانون.
بسیار خوب. آقای منتظری، آقای واحدی، مخالفان حکومت چه نقاط قوت و ضعفی در پیشبرد خواست رفع حصر داشتن در این 4 سال به نظر شما؟
شاید بشه گفت بزرگترین موفقیتی که برای معترضین، منتقدین، حتی کسانی که قائل به جنبش سبز نیستند، قائل به اصلاح طلبی هم نیستند، کسانی که به هر حال به نحوی انتقاد و اعتراض به حکومت دارند، بزرگترین موفقیتشون این بوده که حکومت تزلزل خودش رو نشون داده و ترس خودش رو نشون داده. ببینید الان خود شما اشاره کردید به صحبتی که آقایون کردن و گفتن که این حصر زمانی اتفاق افتاد که از 1 سال خورده از موضوع جنبش سبز گذشته بود و بهار عربی یا به قول آقایون بیداری اسلامی اتفاق افتاده بود، نگرانی ها ایجاد میشد. خب اگر حکومتی این حرف رو میزنه، اعتراف میکنه شرایطش مانند همون حکومت های سرنگون شده متزلزل عرب هست، از هر نوع تحرک میترسه. یا این اعتراف دروغه برای سرکوش گذاشتن برای کار غیرقانونی همونطور که آقای منتظری اشاره کردن، یا نه واقعیته. هر کدوم باشه، اگر حکومت ناچارش اعتراف کنه که دروغ گفته، این خودش موفقیته. یک حکومتی که در ذاتش دروغگویی هست و سمبلش میشه احمدی نژاد، احمدی نژاد قربانی شد، این ذات حکومت هست. اگر اعتراف به دروغگویی بکنن این موفقیت برای کسانی که تا حالا به این حکومت نمیتونستن ثابت کنن دروغگوییشو، اگر هم نه اعتقاد داشته باشن که به خاطر تشابه شرایط جمهوری اسلامی با حکومت‌های متزلزل و دیکتاتور عرب ناچار شدن جلوی دعوت به تجمع 25 بهمن رو بگیرن و بعدش سران نمادین جنبش رو به حبس ببرن، این هم اعتراف اینه که شرایطشون مثلونه، یعنی در واقع این بزرگترین موفقیته. اما من اجازه میخوام یک نکته اشاره کنم. آقای منتظری اشاره فرمودن که حکومت به خواست مردم بی توجهی کرده. ایدئولوژی این انقلاب و این جمهوری اسلامی بر اساس گفته آقای خامنه‌ای، آقای مصباح یزدی، آقای مصباح یزدی به صراحت میگفتن مردم چه حقی دارن که بخوان حق رو به کسی دیگه واگذار کنن. مردمی که حقی نداشته باشن حق اعتراض هم ندارن. به همین جهت از جهت حکومت این نکته درست و بدیهی که من با آقای منتظری به شما بهش اشاره میکنیم، از جهت حکومتی که ایدئولوژیش آقای مصباح یزدی اصلا موضوعیت نداره. و نکته آخر من عرض کنم، ببینید حکومت بارها گفته که 9 دی سال 88 فتنه جمع شد. اگر فتنه جمع شد، اینکه هنوز کسانی که به جرم فتنه بدون هیچ گونه محاکمه در حبس بردن و به قول خودشون بر اساس یک مسببه ضرورتی شورای امنیت ملی، معنیش اینه که فتنه جمع نشده. یعنی اون دروغی که درست کردن به عنوان راهپیمایی 9 دی، راهپیمایی حکومتی، معنیش اینه که اون خودشون هم میدونن اون یک نمایش بود و هیچ تأثیری بر استحکام حکومت یا تضعیف مخالفان نداشته.
ممنون آقای واحدی. آقای برزین، حالا یه نفری که متفاوت فکر میکنه با آقایان واحدی و منتظری از اون طیف حکومت که معتقد به ادامه حصر هستن، میتونه بگه که چی شد که برخلاف نظر بسیاری از این معترضان جنبش سبز که شعار میدادن به موسوی و کروبی اگر دست زده بشه ایران قیامت میشه، حکومت موفق شد بدون هزینه خیلی بالایی این سه نفر رو محصور کنه؟ آیا اشتباه محاسبه‌ای به نظر شما در فرض مخالفانی نظیر آقای واحدی یا آقای منتظری هست یا نیست؟
البته هر دو طرف اشتباه کردن، ضرر برای هر دو طرف بود. من طبق سوال شما به اشتباه برخی از گروه های اصلاح طلب اشاره میکنم. ببینید به اعتقاد من بزرگترین اشتباه اجازه دادن به دو قطبی شدن شرایط اجتماعی بود. یعنی حتی قبل از روز رأی شواهدی دیده میشد که درگیری و خشونت در راه هشدارهایی که طرفین میدادن، روزنامه کیهان، نشریه صبح صادق و سپاه پاسداران سیگنال‌های خطرناک و منفی میدادن، تهدید به سرکوب و اعمال خشونت میکردن. این سیگنال‌ها نادیده گرفته شد و یک خوشبینی و ساده اندیشه وجود داشت، همون ساده اندیشی که در بهار عربی دیدیم، که اجازه داد تحولات به تدریج تندتر و تندتر بشه و سپس سیل تحولات دو طرف رو با خودش ببره. اشتباه دیگر این که اصلاح طلبها در ارزیابی از توان و قدرت خودشون اشتباه کردن. یعنی تصور میکردن که هم در سطح خیابان و هم در سطح نهادهای سیاسی میتونن اوضاع رو برگردونن، ورق رو برگردونن. ارزیابی غلط به همین شکل از قدرت نیروهای حکومت و قدرت سرکوب حکومت داشتن. ببینید حکومت های مثل ایران و مصر و سوریه حد و مرزی برای سرکوب قائل نمیشن، اگه لازم باشه با بمب بشکه‌ای تهران پارس و نارمک رو هم صاف میکنن. اینم یه اشتباه بزرگ دیگه بود. و اشتباه سوم این که از رادیکال شدن جنبش خیابانی رو پیش بینی نمیکردن. فکر میکردن که میتونن تظاهرات و راهپیمایی ها رو مهار کنن، مدیریت کنن، آرام بیان، آرام برن. همین اشتباهی بود که طی چند سال گذشته ما شاهد بودیم در خاورمیانه اصلاح طلب ها و میانه روها کردن. یعنی فکر کردن میتونن جنبش‌های خیابانی رو مدیریت کنن، ولی فقط راه رو برای رادیکال‌ها و تندروها باز کردن. حالا ایران شانس بود، نیروهای متعادل دو طرف قوی‌تر بودن، تونستن اوضاع رو به نحوی جمع بکنن، وگرنه ما هم میتونستیم سناریوی مثل سوریه و مصر داشته باشیم. به هر حال این عوامل موجب شد که یک استراتژی دقیق نداشته باشن، نتونن اهداف مرحله‌ای بلند مدت کوتاه مدت خودش رو با تاکتیک‌های انعطاف‌پذیر دنبال بکنن و همه اینها اشتباه در محاسبه بود.
متشکر آقای برزین. آقای منتظری، اگر با توجه به نقد آقای برزین به راهکارهای بسیاری از اصلاح طلبان توصیه‌ای بخواید به مخالفان حکومت بکنید برای آسون کردن رفع حصر، چه اقدام‌های شایسته، زیبنده و مؤثره که احیانا مخالفان میتونن با کاربرد اونها نتایج بهتر و بیشتری از اون چیزی بگیرن که در این 4 سال گرفته شده؟
فکر می‌کنم همون ادامه روش‌های اصلاح طلبانه، یعنی خواستن از مقامات و تکرار اون و پخش نامه‌هایی با امضا و مشخصات و در هر روز هر جا این خواستن رو تکرار کردن که فراموش نشه. غیر از این راهی ما نمی‌شناسیم، چون می‌خوام اصلاح که شما اهل براندازی نیستیم و فکر می‌کنم در این مسیر حکومت واقعا اشتباه می‌کنه. یعنی الان درست فردی آزادی کرده از این سه بزرگوار و در این سن و در این وضعیت سلامتی که هستن خب ضربه‌ای بهشون وارد میشه، ولی عمده خسارت رو خود نظام میگیره. یعنی الان آقایان موسوی و طلبی خانم رهنورد در هر روزی که در حصر به سر میبرن در واقع یک اطلاعیه دارن صادر میکنن که ببینید برای چیز لازم خلق آزادی کردن، مگر ما خلاف قانون اساسی عمل کردیم؟ مگر ما غیر از انتقاد و غیر از خیرخواهی و غیر از سخنان مشفقانه چیز دیگری خواستیم؟ بیشترین ضرر حکومت داره میبره. بعد هر چه تدوین بشه این و عقش بشه و از جمله خدمات همین کاری که شما میکنید و میزگرد میگذارید بحث میگذارید اینها موثر در رفع هست، وگرنه چون اصلاح طلب موثر راه دیگری نمیشناسید. فقط خواستن و اینکه اصرار کنیم بر حقوق حقه و قانونی خودمون.
عنایت کردید به اون بخشی که آقای برزین گفتن که اون خیابونی شدن اعتراضات یه تهدیداتی رو ممکن بود در بر داشته باشه که نظیرش رو در همون کشورهای عربی بعد از اون چه بهار عرب نامیده شد دیده شد؟
بله، خب این همه خسارت بود برای ملت که اینجور سرکوب بشه و افرادی به زندان برده بشن. الان من عنوان یک ایرانی که در مقابل خبرگزاری خارجی قرار میگیرم واقعا احساس شرمندگی میکنم که ببینم یک هموطن من اومده هموطن دیگر رو به جرم ابراز عقیده سرکوب کرده و باتون به تو سر اون زده، اون دستگیر کرده، شکنجه کرده و بعضا افراد رو زیر شکنجه کشتن. این خسارت بزرگی هست و اگر پیش نمیومد خیلی بهتر بود، ولی خب این قابل پیشبینی نبود. یعنی لااقل دوستان من خوبم پیشبینی نمیکردم و فکر نمیکردم یک اعتراض آرام چنان برخورد خشنی و جواب خشنی رو بگیره. حالا آقای وزیر درست میفرمان اگه افراد جامعه شناس میومدن و افراد سیاسی و افراد خبره پیش میزدن شاید جور دیگه عمل میشد، ولی این حسن زنی که بود به مقامات کشور و حتی مقامات مسلط این نبود که چنین سرکوب بشن که اصلا قابل گفتگون. یعنی هر وقتی من این خانواده هایی که خسارت دیدن میبینم که از جمعه چند تاشون در مراسم ختم پدر ستار بهشتی بودن، مواردی که نقل میکنن واقعا دست شرمندگی که به اسم یک نیروی مأمور جمهوری اسلامی چه اثر این جوانان مردم آوردن. ولی این به نظر من به این مقدار قابل پیشبینی نبود.
بسیار خوب آقای منتظری. آقای واحدی، رگه‌ها و جناح‌هایی در حکومت‌های اقتدارگرا گاهی منافعی دارن در اینکه رقابت سیاسی رو در چارچوب تهدید امنیتی تعریف کنن و در نتیجه دست به سرکوبی بزنن. از سوی دیگه مخالفان مصالحه پرهیز، انحلال طلب یا برانداز هم گاهی این نگاه آخر و زمانی رو دارن که هرچی وضع بدتر بشه بهتره و اقداماتی مثل رفع حصر سوپاپ اطمینان و تغییر اساسی رو عقب میندازه. گمان کنید این تلقی هم حصر و هم رفع حصر رو به یک بازی برد باخت تبدیل کرده از دو سو؟
ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که بعد از انتخابات مطرح شد این بود که ثابت بشه رگه هایی در حکومت هستن که دنبال خشونت و افراطی کردن مثلا یا نه اراده حکومته. من معتقدم این اثبات شد که اراده حکومته، یعنی اینکه شخص آقای خامنه‌ای گروهدار این حرکات هست. اینو دیگه کسی نمیتونه تکذیب کنه. شاید سوای مسائل دیگه آقای خامنه‌ای یکی از فریادهایی که روز 29 خرداد سال 88 نواجون کشید این بود که چرا به رئیس جمهور محبوب ما گفتن دروغگو. امروز ثابت شد که نه تنها احمد نژاد دروغگوه، بالاتراش هم دروغن. ممکنه شما بگید این خیلی خوب حکومت متزلزل نکرد. من میگم متزلزل کرده. اگر وقتی حکومت ساقط میشه یا ناچار به وضعیت تغییرات میشه از کجا میشه؟ وقتی که ماهیتش بر مردم فاش میشه. یه حکومت مثل حکومت جمهوری اسلامی طرفداران عقیدتیش نگرش روشن به نظر من میشه از اینکه نیروهای مسلحش نگرش دارن. هنوز هستن افرادی که اعتقاد دارن حکومت اسلامیه، به خاطر اگر مثلا گرسنگی میکشن، اگر آقای محسن، من فامیلش یادم رفت، همین کسی که در کهریزه کشته شد، پدرش هم از افراد حکومتی هستن،
محسن روح الامینی،
اگر بچه‌شون کشته شد در راستای حفظ نظام و تقویت نظام، خب یه همچین افرادی قطعاً کم کم به تدریج شما ریزش‌ها رو دارید می‌بینید. ریزش‌ها دیگه رسید آقای ناطق نوری، آقای واعد تبسی دیگه ریزش آقای احمد منتظری، آقای عبدالله نوری نیستن، ریزش حکومت الان آقای ناطق نوریه و این به نظر من پشتوانه حکومت رو خالی میکنه و این موفقیت برای مردمی که دستشون به جای بند نیست با حکومت سرکوبگر مواجه هستن. ضمن اینکه من یه تعریضی با اجازه آقای برزین و فرمایش ایشون دارم، من که اولا اعتقاد ندارم تظاهر کنندگان به طرف خشونت رفتن، حکومت همش خشونت رو درست کرد، ولی ستار بهشتی که آقای منتظری اسم بردن کجا خشونت کرد؟ این حکومت کشش، خشونت در ذات این حکومته، عدم تحمل در ذات این حکومته، کشتن موافق در ذات این حکومته. ما هزار تا ببینیم که مردم باعث شدن یا اون تظاهر کنندگان آشرا باعث شدن حکومت سرکوب کنه، مگه جاهای دیگه دنیا تظاهرات نمیشه؟ اصلا این که ما چک سفید امضا به حکومت بدیم، میگه اگه تو خیابون به فرد در میان یه جمعیت میلیونی 5 نفرم خشونت کردن، حکومت حق داره همه میلیون رو سرکوب بکنه، به نظر من خیلی با منطق جور در نمیاد. بله با منطق این حکومت جور در میاد که بگن برای خودشون هم اعتراف کردن که خشونت از دو طرف بود. من اصلا برخلاف آقای خاتمی که عذرخواهی کردن و خواستار عذرخواهی دو طرف شدن، معتقدم فقط یک طرف باید عذرخواهی کنه، اون طرفی که سرکوب کرده، اون طرفی که قانون اساسی نیمبند خودش رو زیر پا گذاشته، اجازه تظاهرات نداده، اون کسی که تظاهرات آرام 25 خرداد 88 رو تحمل نکرده و در برابر پایگاه بسیج تیراندازی به مردم کرده. اینها به نظر من، شما ممکنه بگید موفقیت نیست، من میگم موفقیته، به این دلیلی که برای اینکه یک حکومت ناچار به اصلاح بشه یا بر اثر عدم اصلاح پذیری سرنگون بشه، یکی از راه‌های اولش اینه که کسانی که حامیش هستن و کسانی که بی‌طرف هستن شناخت پیدا کنن و بفهمن که ادامه این حکومت چه ضررهایی براشون داره. از نظر من پس این موفقیت.
آقای برزین، چه ضرری به حال حکومت داره که حصر این سه رو هم مثل حصر آیت الله منتظری بالاخره پایان بده؟
خود سر یک فایده هایی و یک ضرر هایی و یک ترس هایی برای حکومت داره. فایدهش اینه که اعمال قدرت میکنه، نمایش قدرت، پیامش اینه که ما گروگان میگیریم زورمون میرسه، هر کسی هم در برابر نظام بسته زندانی میکنیم، هیچ کسی هم زورش به ما نمیرسه. این استدلال طرفداران هست، اعمال زور و قدرت و تهدید که این ملت حواستون جمع باشه، اگر مخالفت کنید، اگر خلاف نظر ما رو بگویید، آخر عاقبت شما پشت میله های زندانه. خب این یه فایده ای هست برای حکومت، اما در این حال هست برای حکومت ضرر هم داره، یعنی استمرار هست برای حکومت هزینه داره و حفظ شرایط موجود برای نظام هزینه داره و پس عاقلانه هست که در این مورد تجدید نظر بکنن. هزینه‌اش اینه که مسئله سیاسی حل نشده، استخوان لای زخمه، مردم فراموش نکردن، پرونده آقای منتظری نیست که سالهای سال کسی بهش توجه نکرد، کروبی و موسوی همتراز قدیسین و شهیدان و مصدقها و مدرسها شدن و بخش عظیمی از توده مردم سر این مسئله دلخوری دارن و به این رهبران به لحاظ عاطفی دلبند هستن، در حالی که حل مسئله هست موجب آرامش و ثبات بیشتر در نظام و کشور خواهد شد و میان حکومت و مردم نوعی اطمینان ایجاد خواهد کرد. مثلا اگر آقای خامنه‌ای به فرض پا پیش بگذاره و این مسئله رو به شکل آبرومندانه حل بکنه برای دو طرف، خود تاریخ به نفعش قضاوت خواهد کرد. اگر حکومت این کارو در شرایط موجود نمی‌کنه، من فکر می‌کنم به لحاظ به این خاطر که می‌ترسه که این آزادی سازی به معنای ضعف و شکست تلقی بشه و اپوزیسیون و مردم رو جدیدتر و بیباکتر کنه در برخورد با حکومت، و این که شرایط آزادی این زندانیان مشخص نیست، آیا به این معنیه که موسوی و کروبی میتونن برگردن در رهبری یک جنبش وسیع قرار بگیرن و چند میلیون نفر رو دوباره تو خیابون‌ها بکشن، و یا نه موسوی و کروبی در یک چارچوب از پیش تعیین شده و مورد توافق طرفین حضور اجتماعی خواهند داشت. این نکات دانسته نیست، نمیدونیم، و حکومت هم به همین دلیل از حل مسئله یعنی رفع حصر وحشت داره.
آقای منتظری، الان در پرسش از آقای برزین درباره حصر پدر شما آیت الله منتظری پرسیدم، از این تجربه میشه نتیجه گرفت برای پیدا شدن راهی برای رفع حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد؟
رفع حصر آیت الله منتظری وقتی صورت گرفت که نظام احساس کرد که ایشون دیگه فرسوده شده و دیگه رفع حصر مشکلی به وجود نخواهد آورد، و حرکت هایی هم شد، از جمله 110 نفر نمایندگان مجلس ششم نامه رسمی نوشتن و خواستار رفع حصر شدن، نامه تاریخی رو آیت الله طاهری اصفهانی نوشت، و وقتی هم که ایشون رفع حصر شد به انجام وظیفه ادامه دادن، یعنی سخنرانی نکردن ایشون مثل سخنرانی 13 رجب، و تمام اطلاعیه های ایشون این نظر رو که باید اون اهدافی که انقلاب برای اون صورت گرفت اونا احیا بشه، و اینجور نبود که ما بخواهیم یک حکومتی برود و حکومت دیگری برود و اسم اون اسلام باشد و همون کارهای قبلی رو تکرار بکنیم. هیچ وقت ایشون عقب نشینی نکرد از اون عوایدی که داشت و جزء عقیده میکرد، ولی نظام وقتی رفع حصر کرد که احساس میکرد که ایشون فرسوده شده و دیگه اون آقای منتظری سابق نیست، ولی تا حدودی من فکر میکنم اشتباه میکردن، یعنی ایشون اظهار نظرهاشون و صدور اطلاعیهاشون در همون حوادث سال 88 هم به طور کامل داشتن و تا آخرین روزهای عمرشون این روش رو ادامه دادن و اون چیزی که به نظرشون حق میرسید اظهار میکردن.
آقای واحدی، اگر قرار بشه برای آماده سازی زمینه رفع حصر حکومت و مخالفانش بر سر مقررات یک رقابت سیاسی سالم عاری از تهدید امنیتی برای هر دو طرف به توافق برسن، فرمول این توافق به نظر شما چیه؟ اصلا همچین فرمولی پیدا میشه یا نه؟
من فکر می‌کنم قبل از این باید مشخص کنیم رفع حصر هدف یا نخیر. هدف چیز بزرگتریه. هدف اون چیزی که اصلا آقایون به خاطرش رفتن در حصر. هدف این بود که دروغگویی از حکومت رخت بمنده. هدف این بود که همین عرض میکنم قانون اساسی با هزاران اشکالش همین قانون اساسی اجرا بشه. آیا حکومت حاضر این کارو بکنه؟ همین امروز وقتی که به طور غیر قانونی میان میگن آقای خاتمی تصویرش نباید پخش بشه، بیانیش نباید پخش بشه، خبر ازش منتشر نشه، حد اکثر کاری که رئیس جمهور حقوقدان ایران میکنه یه تصدیق با آقای خاتمی میده. یعنی حتی ایشون نمیاد رسما دیگه، همین آقای روحانی که وقتی در مورد وزراش صحبت میکنن میاد میگه به جهنم برید فریاد میکشه، حاضر نمیشه حرف بزنه. مشکل اینه به نظر من اگر ما هدف رو بذاریم بر رفع حس ضرر کردیم. همین الان هم اگه آقایون تن به خواسته حکومت بدن یقینا رفع حس انجام میشه. مشکل اینه که خود آقای خامنه‌ای اعتراف کرده میگه آقایون حاضر به اعتراف نیستن. اگه آقای خامنه‌ای نگفته که سخنرانی که آقایون حاضر به اعتراف نیستن بر اشتباهشون، یعنی توقع حکومت چون نخیر فعلا جهت دهی دست یک نفر در ایران که اون یه نفر هم دست زیر ساطور نیروهای سرکوبگر به خاطری که مدیونشون هست، ایشون هم داره میاد میگه آقایون باید توبه بکنن و بعدم سکوت بکنن. به نظر من تا زمانی که قرار برای اینکه فرد تصمیم بگیره اینکه ما هدف رو به رفع حصر بذاریم یک گمراهیه و یک آدرس غلط دادن. برای اینکه عرض میکنم اصلا چرا حصر اتفاق افتاد؟ اگر قرار بود برگردیم به اینکه آقایون حرف نزنن، سکوت کنن و عدم وجود تهدیدات امنیتی رو واسه تعریف حکومت قبول بکنن، اصلا حصر اتفاق نمیافتاد.
آقای برزین، شما در پاسخ پرسش اول گفتین اشتباه از دو طرف بوده. حالا چگونه میشه مقاومت جریان 9 دی رو که اعتراضات 88 رو فتنه نامگذاری کرده که از نظر حامیان جنبش سبز نامی توهین‌آمیزه در برابر رفع حصر خونسا کرد و رئیس جمهور که به گفته آقای واحدی در انتخابات 1392 به نظر بسیاری علائمی فرستاد و وعده رفع حصر به نظر آمد، این علامتها چه گامی در راه این کار میتونه برداره و آیا باید اصلا هدف باشه نباشه چجوری؟
ببینید یک تقسیم کار باید بشه بین نیروهای سیاسی و حکومت و در جبهه اعتدالیون و اصلاح طلبانی که دولت رو سر کار آوردن. در شرایط موجود وظیفه دولت ادامه استراتژی بلند مدتی است که از اول دنبالش بوده، یعنی دستیابی به یه توافق هسته‌ای، بهبود اوضاع اقتصادی، انجام رفرم‌های اجتماعی و سیاسی از جمله رفع هست. این ترتیب کارش بوده. اما وظیفه نیروهای اصلاح طلب خارج از دولت متفاوته، یعنی در سطح فعالین احزاب و رسانه‌های اصلاح طلب به نظر من باید به دنبال یک معامله سیاسی با اصولگرایان و از جمله آقای خامنه‌ای باشن، یعنی بیان این معامله رو تعریف کنن، شرایط آزادی زندانیان سیاسی و انتظارات دو طرف، نگران ها و وحشت های دو طرف رو مشخص کنن و یک بازی برد بود رو تعریف کنن. حالا در مورد این مسئله که یک نوع اعتماد سازی با دست راستی باید بشه، در این مورد البته الان تفاوت نظر وجود داره، اما باید قبول بشه مثلا از جمله که آزادی زندانیان سیاسی نباید به معنای بازگشت به نقطه صفر و تشکیل جنبش‌های خیابانی از روز اول باشه. برای اینکه به یک بازی برد برد از پیدا بشه احتیاج هست که هزینه‌هاش هم طبیعتاً پرداخت بشه، یعنی دو طرف معترف بشن به اینکه اشتباهاتی مرتکب شدن، حاضر بشن که از منافع جناحی خودشون بگذرن، قبول کنن که در ایجاد اون بحران بر حال نقشی داشتن. همه اینها بخشی از یک روند اعتمادسازی است و به اعتقاد من باید یک پیشنهاد مثبت روی میز گذاشت که جناح اصولگرا به خصوص اصولگراهای اعتدالی رو تشویق به یک معامله سیاسی بکنه و اینکه تمام وقت اصولگراها رو تهدید کرد و اونها رو از شکست ترسون و اونها رو از فروپاشی ترسون، این کار سودمندی به نظر من نیست. در عوض باید یک پیشنهاد مثبت روی میز گذاشت، تشویق کرد فکر و ایده معامله سیاسی رو و اینکه جواب مسئله میتونه برد برد باشه و حتما نباید مسئله کف خیابون و از طریق زورآزمایی حل و فصل بشه. افکار عمومی هم باید در همین چارچوب آماده کرد که بپذیرند برای یک معامله سیاسی. این عواملی است که جبهه دولت باید انجام بده و من فکر میکنم که اگر نظام سیاسی ایران اینقدر شعور داره، اینقدر تاب داره، اینقدر توان داره که با آمریکا و کشورهای قدرتمند جهان و با شیطان بزرگ وارد مذاکره و معامله بشه، به همین ترتیب این درایت، این توان و این قدرت تو هم داره که بتونه همین روش رو در قبال مسئله داخلی، یعنی مسئله رفع حصر به کار ببنده و به یک نتیجه مطلوب برد برد برای طرفین برسه.
آقای منتظری، آقای واحدی، اجازه میدین که میزگرد رو به پایان ببریم الان؟
روزتون خوش باشه، انشاءالله محفظ باشه.
بله، من امیدوارم که
مسئولین این رفته هستون نشونه قدرت خودشون بزنن و افکار آزاد هست که حاکمیت در اون یک قدرتی هست، نه اینکه حاکمیت گورستانی که افراد ساکت باشن و فقط تایید کننده باشن. اگر رفته هست بشه نشونه اقتدار حاکمیت، امیدوارم این مسئله به وقوع بپیونده و باعث اقتدار نظام و شادی مردم بشه.
خیلی متشکرم ازتون، با سپاس از شما آقای احمد منتظری، بله آقای مشتاق واحدی و آقای سعید برزین، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.